خدایا مرا هزار امید است و هر هزار تویی. به نام خداوند جانافرین، سلام به یکایک شما همراهان خوب تهران. ما سلامت، صبحتون بخیر باشه. روز نوتون مبارک، ماه نو مبارک، و امیدواریم که روز خوبی رو آغاز کنید، ماه خوبی رو شروع کنید در امید به امید خدا و در پناه حق. انشاءالله که روزهایی که در پیش رو دارید بیش از پیش مزه و طعم شیرین سلامتی رو بچشید. ما همراه شما هستیم از تهران. ما سلامت، رادیو تهران، و آغاز روزهای مردادیتون رو به شما تبریک میگیم، تولد میگیم خدمت همه عزیزانی که این ماه تولدشونه. تبریک میگیم خدمت شمایی که هم شنونده تهران ما سلامت هستید، هم تولدتون این ماه. دوستان خوبم، اما تو دنیای پر از اطلاعات امروز که میشه در مدت زمان کم اطلاعات خیلی خوبی رو در رابطه با انواع موارد و مسائل به دست آورد، نمیدونم شما چقدر تلاش میکنید که به دانش و آگاهی در حوزه بهداشت و سلامت، چه در حوزه جسم چه در حوزه روح و روان بپردازید. تهران ما سلامت که در کنار شماست از طریق موج رادیوی FM ردیف 94 مگاهرتز به اتفاق پزشکان خوب و با دانش، و از شما هم میخواهیم که امروز ویژه بپردازید به انواع روش هایی که در زمینه سلامتی برای خودتون در نظر گرفتید و به کار میبرید. ببینید آیا خطر مشخصی وجود داره که ممکنه سلامتیتون رو تهدید کنه، از نوع خوراکی گرفته، ساعت خواب، میزان تحرک، میزان استرس و استراب. لطفاً همه این موارد رو بهش توجه کنید و بنویسید. فقط بنویسید که آیا موردی هست که خدای نکرده سلامتیتون رو تهدید کنه، و شما در جهت قدم برداشتن برای این مورد چه کاری انجام میدید. 30094 به ما هم میتونید بگید. و اما موضوعی که امروز میتونید سوالاتتون رو در این زمینه مطرح بفرمایید، چون که قرار هست با پزشکی با دانش گفتگو کنیم در این رابطه، در رابطه با سردرده. 30094 فرصت دارید. قدم به قدم با ما در جاده سلامتی رادیو تهران، با تهران ما سلامت.
دنیا منتظر من و تو نمیمونه، باید خودمون برای حال خوب بدویم، باید بدویم تا جا نمونیم، به کمتر از بردم فکر نکنیم.
دلم فرومیته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه.
تهران ما سلامت، شنبه تا چهار شنبه ساعت 8:30
FM 94،
AM 1332،
رادیو تهران.
سلامت بمونی قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی قد برج میلاد تو جوونی.
سلامم به تو تا سلامت بمونی، الهی آمین. قرار شد که امروز در رابطه با مسائل و مشکلات سردرد سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق پل ارتباطیمون 30094. همچنین قرار شد که در رابطه با موارد آسیبزا و خطرزایی که ممکنه شما در زندگیتون دارید و شاید هم بهش آگاه باشید، سعی کنید که امروز توجهتون رو بیشتر به این موضوع بیارید، ببینید که چطور میتونید اینجور موارد و این گونه موارد رو حلش بکنید. چرا؟ برای داشتن سیستم ایمنی خوب، برای دفاع از بدن و برای اینکه سیستم ایمنی قوی و خوبی داشته باشیم در مقابل عوامل بیماریزا، من جمله ویروس ها و باکتری ها. اما امروز گفتگوی اولمون رو میخوایم اختصاص بدیم به مسائل و موضوعاتی که در رابطه با واکسن، و شما بسیار پرسیدید، سوالات پرتکرارتون رو قرار هست که الان پاسخش رو بشنوید. با آقای دکتر علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیته علمی کووید 19 میخوام صحبت کنم. آقای دکتر با احترام سلام میگم، محضرتون، روزتون نیکو، خوش آمدید به تهران ما، سلامت رادیو تهران.
منم تشکر میکنم از شما، سلام در عرض دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون. من فقط صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
خواهش میکنم. چشم آقای دکتر، قدری بلندتر صحبت میکنم. الان بهتر شد؟
بله خیلی بهتر. خواهش میکنم.
زنده باشین. آقای دکتر ناجی، زیاد سوال داشتیم، یکی از سوالات پرتکرار این بوده که چه نوع واکسنی رو عزیزان باید تزریق کنن برای دوز چهارم؟ نوشتن که سه مرحله سینوفارم رو زدن، آیا الان این درسته که میگن واکسنی که باید تزریق بشه باید از نوع mRNA باشه؟
میکنید اینکه ما بتونیم در دوزهای بوستر واکسن‌های با کفایت‌های بالاتر بزنیم خیلی خوب هست. خب ما البته در ایران که واکسن‌های mRNA اصلا نداریم.
اسپایکوژن میگن از این نوعه؟ اسپایکوژن؟
نه خیر، اسپایکوژن هم جزو واکسن‌های خوبی هستش که با پلتفرم پروتئینی است، مثل پاستوواک که واکسن پاستور هستش.
بله.
واکسن های پروتئینی هستن. ما در ایران واکسن های mRNA نداریم. حالا گروه هایی هستن که در حال تولید کردنشون هستن و دارن مطالعات مربوط به اون رو انجام میدن، اما واکسن هایی که در ایران موجود هست بر پایه های در واقع پروتئینی.
بله.
وکتوری که البته وکتوری مختص میشه به آسترازنکا، پروتئینی مربوط میشه به واکسن های پاستوواک، اسپایکوژن و نوح و همینطور واکسن مربوط به رازی و واکسن های غیر فعال هست که شامل فخرا هست، برکت هستش که واکسن های موجودی هستش که در ایران هست، حالا اکثرش در داخل تولید میشه و همینطور سینوفارم که جزء واکسن های غیر فعال است. برای افرادی که سه دوز واکسن سینوفارم رو زدن میتونن سینوفارم رو هم بزنن، اما ترجیح ما برای این هستش که واکسنی با ایمنی برانگیختن ایمنی بهتری رو تزریق کنن. الان ما انتخاب خیلی خوبی داریم، اگر آسترازنکا رو بذاریم کنار که الان دیگه تاریخش هم گذشته، ممکنه جمع شده باشه.
هلو.
واکسن هایی مثل اسپایکوژن، مثل پاستوواک جزء واکسن های خیلی خوبی هستن که در اولویت میتونن تزریق کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر ناجی، الان تو موج هفتم هستیم، آیا پیک شدیدتری نسبت به پیک ششم خواهیم داشت؟ شما پیش بینیتون چگونه است؟
همه اینها بستگی به عملکرد ما داره. من پیش بینی پیک خیلی بستگی به این داره که ما به موقع وارد بشیم. میکنید الان پیک هفتم ما حاصل فاصله زیاد واکسن های دوز اول و دوم تا حالا، هم استقبال مردم از واکسن های بوستر.
بله.
خب رعایت نکردن در واقع یک برداشت ناصحی از بعضی از صحبت ها و آدرس غلط دادن به مردم در مورد اینکه واکسن دیگه کرونا تموم شده و دیگه ماسک نزدن و ورود یک وریانت بسیار بسیار مصری و ایمنگوریز است.
بله.
همه این که ما چقدر این پیک هفتم بتونه افزایش پیدا بکنه و اوج بگیره بستگی به عملکرد ما داره. ما الان در حال حاضر حتما بعد ماسک بزنیم، فاصله جانبی رو رعایت بکنیم، به خاطر اینکه ویروسی که درش مقابله هستیم ویروس وریانت BA5 هست، BA5 هست که ویروس بسیار بسیار منتقل شونده و بسیار ایمنگوریزه. حالا من در مورد ایمنگوریزش صحبت خواهم کرد که واکسن اگر زدنش چه فایده داره.
بله.
مسئله اصلی رعایت کردن زدن ماسک و فاصله جانبی هست و همینطور استقبال از زدن واکسن های دوز بوستر هست. درسته که این موضوع رو ما همه میدونیم که واکسن های موجود الان واکسن هایی نیستن که بر علیه واریانت های جدیدی که اومدن درست شده باشن، اما همین واکسن ها هم علارغم کاهش کفایتشون در برابر بیماری، عدم ایجاد بیماری های شدید، بستری نشدن در بیمارستان، ICU و مرگ بسیار کارا هستن تا 70%. در ضمن مطالعات نشون داده که میدونیم که کسانی که ممکن است حتی آمیکرون رو سریعه شاخه های اولیه آمیکرون که میدونیم آمیکرون الان به 5 شاخه تقسیم میشه، از BA1 تا 5 هستش، سریعه اول اگر از BA1 یا BA2 رو هم گرفته باشن برد به فاصله حالا 4 تا 6 هفته این امکان هستش که دوباره مجددن آلوده بشن با وریانت های رازی شاخه های جدیدی از آمیکرون. مطالعات کاملا نشون داده که کسانی که واکسن میزنن شانس گرفتنشون برای عفونت مجدد با وریانت ریشه‌های جدید 3 برابره، اما کسانی که واکسن نزده باشن 8 برابره. برای همین هستش که علارغم اینکه این واکسن ها بر علیه وریانت ها و ریشه‌های جدید حالا کووید ساخته نشده، اما هم میتونه باعث کم شدن گردش ویروس در جامعه بشه و هم میتونه در واقع بیماری های شدید و بستری شدن در بیمارستان ها در واقع به ما کمک بکنه، که این هم یکی از راههایی هستش که ما میتونه در کمک کردن پیک ها و کاهش اون به ما کمک بکنه. و همین پس واکسن زدن دوز سوم و چهار رو اونایی که در واقع کاندید این موضوع هستن، اون جمعیت خاموش 9-11 میلیونی که اصلا واکسن یک دور نزدن حتما تشریف بیارن واکسنشون رو بزنن. استقبال از زدن واکسن در طیف سنی 5-11 سال که خیلی کم شده و میدونیم بچه ها هم در معرض خطر هستن و هم باعث انتقال میشن، اینها با ماست زدن میتونه ما کمک بکنه که ما حد پیک رو اونقدر بتونیم بیاریم پایین که فشار زیاد به سیستم بهداشتی ما وارد نشه.
بله.
و انشالله خسارت جانی زیادی هم در آینده نخواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر ناجی. دو سه تا سوال دیگه باقی مونده، ممنون میشم کوتاه‌تر پاسخ بفرمایید که پاسخ شما رو داشته باشیم. از نظر اپیدمیولوژی وضعیت چگونه است همینک آقای دکتر ناجی؟
ما الان روزانه تعداد موارد خیلی زیادی دارن مثبت میشن.
بله.
و موارد بستری شدن هم افزایش پیدا کرده و بعد بگیم که این تعداد موارد مثبت روزانه‌ای هم که ما می‌بینیم به علت تعداد تست‌های خیلی کمی که ما می‌ذاریم یه عدد از کل موارد مثبت روزانه هستش و عدد واقعی نیست و اگر بخواد به همین منوان شروع ادامه پیدا بکنه خب ممکن استش که ما دچار یک در واقع پیک خیلی شدیدی بشیم. یه نکته خیلی حالا درسته قابل تعمق داره، این که تمام زیرشاخه های مربوط به آمیکرون خوشبختانه نسبت به دلتا بیماریزایی پایین تری دارن، اما زیرشاخه های جدید آمیکرون علارغم این موضوع با توجه به اینکه فاصله زمانی دوزهای 1 و 2 خیلی افزایش پیدا کرده و سیستم ملی پایین اومده و ما دوز بوستر مناسبی هم به درصد مناسبی نزدیم، در حسنا در افرادی که حساس هستن سن بالا دارن و ما حالا ممکن جوان هم باشن اما ممکن است یک مشکلات ژنتیکی در همه ما وجود داشته باشه، کسایی که بیماری های زمینه دارن میتونه باعث دردسر بشه، برای همین هستش که ما حتما و حتما باید استقبال بکنیم.
آقای دکتر ناجی، در رابطه با ایمنی گله‌ای که گفته میشد که اگر افراد زیادی مبتلا بشن به این بیماری و این ویروس، خب به هر حال ویروس دیگه راز بقاش رو پیدا میکنه و با ما میمونه ولی خب کشندگیش میاد پایین، الان به چه صورت، الان چه وضعیتی داریم؟ خیلی ها میگن میگفتن که خب پایان کرونا دوباره داریم، که نه کرونا هنوز تموم نشده و نباید براش پایانی متصور شد. بفرمید لطفا.
من از صحبت آخر شروع میکنم. کرونا تموم نشده و ممکن هستش که هیچ وقت هم تموم نشه. کرونا ویروسی هستش که خودش رو تغییر میده. کرونا ویروسی هستش که به علت تغییراتی که ایجاد میکنه ما باید هی اصرار به واکسن زدن داشته باشیم. شاید یکی از اشتباهات جهانی که در مورد کرونا اتفاق افتاد روز آمد نکردن ترکیب واکسن هستش که متاسفانه تا الان صورت نگرفت اما داره اقدامات صورت میگیره. در مورد ایمنی گله‌ای بعد خدمتتون بگم، شما مقایسه تعداد مرگ و میر در حال حاضر رو به قبل از واکسیناسیون مقایسه بکنید ببینید که چقدر کاهش پیدا کرده. پس ایمنی یکی از مواردی که ما در حال حاضر تعداد کشته هامون بسیار بسیار کمتر از قبل هست اثردهی همین واکسیناسیون و همینطور چرخش ویروس به عنوان ایمنی طبیعی هست و حتی این ایمنی مخلوطی هم که حاصل از ایمنی طبیعی و همینطور ایمنی واکسن هستش پایش بر اساس واکسن هست. کاملا مترادی موضوع نشون داده که ایمنی طبیعی خیلی پایداری نداره اما وقتی مخلوط با واکسن میشه میتونه پایداری بیشتری داشته باشه. برای همین هستش که
حتی در مواردی که ویروس جهش پیدا میکنه و تغییر شکل میده،
بله عرض کردم خدمتتون، حتی در مواردی که جهش پیدا میکنه تا 70% از بیماری میتونه جلوگیری بکنه، بیماری شدید میتونه جلوگیری کنه.
بله.
ما الان یک نقصی که داریم این هستش که واکسن همون بر علیه واریانت های جدید نیست. ما باید استراتژی ما در مقابله با کووید به مثل استراتژی اینفلوانزا باید باشه، یعنی در واقع شما ویروس رو پایش ژنتیکی میکنید، هرچند یک بار ترکیب ویروس و واکسن رو در واقع آپدیت میکنید، مثل اینفلوانزا که هر سال میشه، حالا ویروس کووید مقدار متفاوت هست چون فقط مربوط به فصل خاصی نیست، برای همیشه از تغییراتش خیلی مداوم و بسیار بیشتر هستش، بعد انجام بشه و واکسن های دوزهای بوستری که هرچند یک بار با یک فاصله زمانی احتیاج هست با واکسن های جدید بشه. اما در مورد ایمنی گله‌ای مطمئنن ما به ایمنی گله‌ای در مورد کرونا با توجه به میزان سرعت تجدیدی بسیار بالایی که داره و همچنین تغییرات خیلی زیاد داره، مثل سایر ویروس های بیماری عفونی دیگه نخواهیم رسید، اما اثرات مربوط به اون رو با کاهش بیمار در واقع میزان مرگ و میری که داره اتفاق میفته کاملا مشروط هستش که اتفاق افتاد.
بسیار ممنونم از نکات خوبی که فرمودید. آگاه‌تر شدیم آقای دکتر علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیته علمی کووید 19. پرتوان و تندرست باشید همواره، همیشه خدا یارتون.
متشکرم، خوشحال شدم.
زنده باد.
تهران ما سلامت.
بفرمایید.
پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو سلام، خسته نباشید.
ببخشید، من یه کلیه و روش‌های درمانی
رو برای کاهش استرس بهم بگید. ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید.
تهران ما سلامت.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خودتون رو در این برنامه بشنوید. در تهران ما سلامت رادیو تهران 30094 پل ارتباطی مونه و شما میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید در زمینه مسائل و مشکلاتی که میتونه وجود داشته باشه در حوزه جسم و روح و روان، و ما برنامه‌ریزی می‌کنیم که گفتگوهامون رو تنظیم کنیم با مسائلی که شما بیشتر مورد توجهتون و مورد سوالتون قرار گرفته. الان ارتباط تلفنیمون برقرار شد با آقای دکتر عبدالرضا شیخ رضایی، جراح مغز و اعصاب، و قرار شد شما سوالاتتون رو در زمینه سردرد مطرح کنید به پل ارتباطیمون 30094. آقای دکتر با احترام سلام میگم، محضرتون، روزتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم. خدمت شما هستم. خدمت شما سلامت میکنم و خدمت ادمین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر شیخ رضایی، امروز در رابطه با سردرد قرار شد که عزیزان شنونده سوالات خودشون رو مطرح کنن. اجازه میدید برم سراغ پل ارتباطیمون، سامانه پیام کوتاهمون 30094، سوالات رو براتون بخونم پاسخ بفرمایید. متشکرم. آقای رحیمی نوشتن که زمستون سرما خوردم، کپسول 500 خوردم، حالا احتمالاً آنتی بیوتیک. بله. گفتن سرم درد داره از اون موقع. حالا این چیزی که نوشتهشون یه مقدار ناقص اومده. آقای رحیمی، میشه بفرمایید که اصلا این مورد میتونه به اون مورد مربوط باشه و این سردرد طولانی میتونه ناشی از چه مسئله‌ای باشه برای این دوست عزیز؟ بفرمایید.
شروع سردرد میتونه با یک اصطلاح زمینه خاص، یه بیماری خاصی شروع بشه. مثلا ورزش سنگین، ضربه به سر یا یه سرماخوردگی میتونه سردرد شروع بشه. ولی اینکه ادامه پیدا کنه با یک سرماخوردگی و بعد با یه قرص ناپروکسن یا قرص مثلا چیز 500 که میگم معمولا ناپروکسن هست یا استامولفن، این یه چیز بعیدی هست. بنابراین باید بگردن دنبال اینکه آیا زمینه دیگه هست، عامل دیگه هست، این سردرد به اصطلاح حساسیت یا چیزهای دیگه. اگر با علائم دیگه ای مثل تهوع استفراغ و علائم عصبی همراه نیست، معمولا به اصطلاح میگیم همون سردردهای اولی یا تنشن هدیک یا سردردهای استرسی هست که گهگاه میگیره، حالا اون موقع یه ناپروکسن هم خوردن و بعد سردردشون ادامه پیدا کرده. ولی اگر طول کشیده و خوب نمیشه، به خصوص با سردردهای صبحگاهی و اینها هم ممکنه همراه باشه، اینه که بهتر به پزشک مراجعه کنن و حداقل کارهای به اصطلاح پاراکلینیک براشون انجام بشه تا به تشخیص قطعی برسن.
بسیار خوب. آقای دکتر نوشتن که دختر من 30 سالشه، مدرس زبانه و به صورت آنلاین تدریس میکنه و همیشه آخر روز سردرد داره و بعضی از صبح‌ها از خواب بیدار میشه باز هم از سردرد شکایت داره. علت چی میتونه باشه؟ بفرمایید.
بله. همونطور که خدمت عرض کردم، اصلا سردرد بیشترین عاملش سردردهای اولیه است. عوامل بد معمولا خیلی کم هستن در سردرد، اون سردردهایی که بسیار میتونن بد باشن. سردرد اولی هم همین سردرد چششی هست، سردردی که آدم وقتی خسته میشه، وقتی عصبی میشه، وقتی کار سنگین انجام میده دچار این سردرد میشه. معمولا آدم های حساس، دقیق، اونایی که کارشون رو خیلی با دقت انجام میدن، اینا در آخر وقتشون، در آخر کارشون یا حتی وسط کار دچار سردرد میشن، یا حتی ممکنه چند روز در هفته، در ماه سردرد داشته باشن به خاطر حساسیت زیادشون. و زمینه فامیلی یا ژنتیکی هم یکی از عوامل ایجاد این سردرد هست. این خانم هم به نظر میسته که سردردشون به اصطلاح یه سردردی باشه که ناشی از کار زیادی است که انجام میدن یا حساسیت زیادی که در پاسخ به اصطلاح یا در آموزش به فراگیرا به اصطلاح دارن این سعادت براشون ایجاد میشه. با یه خود استراحت، تفریح، چیزی ورزش ملایم میتونه خوب برطرف بشه. معمولا سردردهای بدی نیستن و نگران کننده هم نیستن.
بسیار خوب. قبل از اینکه به بقیه سوال‌ها برسم که از طریق 30094 دوستان عزیز برامون فرستادن پیامک‌هاشون رو در رابطه با سردرد، آقای دکتر یه خبری داشتیم در رابطه با اینکه میزان سردرد در بانوان 5 برابر بیشتر از آقایانه، این رو شما تایید می‌کنید؟
تقریبا ببینید در میگرن به خصوص که خیلی آمار دیدید دقیق شده، میگن خانم‌ها 3 برابر آقایان دچار سردرد میگرن میشن.
دلیلش چه میتونه باشه آقای دکتر؟ هورمون ها
به نظر میرسه که حساسیت یا این به قول معروف شرایط آناتومی که مغز و حساسیت خانم ها همونطور که ما می‌بینیم از خلق و خوی خیلی با هم فرق میکنن.
بله.
و من همیشه به مریضایی که سر به علت سردرد مراجعه میکنن و عامل خاصی نداره، MRIشون مطالعات دیگه همه طبیعیه، بهشون عرض میکنم که بجز این سردی، کسایی که سردرد میگیرن آدمای کم هوشی نیستن، آدمای دقیقی هستن، آدمای به اصطلاح گاهی وقتا میگن آدمای جاه طلبی هستن، خیلی دقت میکنن، تو حساسن،
میگن که سردر... شاید دیگران باعث میشن که سردرد مستولی بشه بر بانوان محترم.
بله در حال حساس هستن، ولی در میگرن ثابت شده که اگر مثلا 15% این سردردهای خشکیم در خانوماست و 6% 5% در آقایون، یعنی مریض خانوما 3 برابر آقایون، ولی با توجه به اینکه بیماری هایی مثل کمخونی، مثل ببخشید اون شرایط دوران قاعدگی اینها و شرایط زایمان، همه اینها باعث تحلیل قوای مثل خانم ها میشه، خود اون عوامل هم میتونن سردرد ها رو اضافه بکنن. برابر این رنج 5 برابری سردرد در خانم ها میتونه در حد طبیعی باشه و ما هم در مطبمون یا کلینیکامون واقعا به این اصطلاح برخورد میکنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شیخ رضایی. سوالات متفاوتی،
ولی من یه فقط یه توضیحی که بدم، این که سردردهای بد معمولا خیلی کمه، مثلا تومور مغز 1% کمتر از 1% سردرد رو ایجاد میکنه. بیماران نباید نگران باشن، گرچه به پزشک حتما مراجعه بکنن و خیالشون راحت بشه که سردرد مشکلداری ندارن.
بله خیلی ممنون، پس نکات رو کامل فرمودید شما و استفاده کردیم و یاد گرفتیم بیش از پیش. از شما آقای دکتر عبدالرضا شیخ رضایی، جراح مغز و اعصاب، همواره همیشه سالم باشید آقای دکتر. در پناه خدا. خدا حافظ. اما همیشه گفته میشه که داشتن آرزوهای خوب برای همدیگه میتونه باعث داشتن حس و حال خوب بشه. خیلی ممنون از شما آقای صابر از تهران. امروز رو با پیامک شما تموم میکنیم. نوشتن که امیدواریم برای شما و همکارهای عزیزتون هفته ای تو هم با شادی پیش رو باشه. ما هم برای شما بهترین رو آرزو میکنیم. انشالله که همواره همیشه سالم باشید و پرتوان. در پناه خدا هر روز ساعت 8:30 صبح لطفاً با تهران ما سلامت رادیو تهران همراه بشید. ما به خودمون میبالیم که شما هستید و الهی که همیشه در پناه خداوند حال دلتون خوب باشه. خداحافظ.
صدای شهر.
سپاسگزارم از شما راننده کاربلد که از راهنمای ماشینتون برای تغییر مسیر استفاده می کنید. راننده های پشت سر و کنار شما فقط از این طریق از تصمیم شما برای گردش به راست و چپ آگاه می شن.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر.
88 82 30 1.
صدای شهر.
امروز در مورد تخلفات بزرگراهی صحبت میکنیم و تمهیدات پلیس در خصوص این تخلفات، اختصاصا در مورد تجمع در محل خروجی ها در بزرگراه ها، همون جناقی ها، و در واقع حضور معتادان حادثه ساز در بزرگراه ها که حالا کنار بزرگراه ها اقامت میکنن، تردد میکنن تو بزرگراه ها، از در واقع وسط بزرگراه ها، از بین نرده ها میپرن وسط بزرگراه و باعث ایجاد حادثه میشن. اگر همچین مواردی رو در بزرگراه های شهر مشاهده میکنید، میتونید با ما در تماس باشید و آدرس دقیق بدید، ما پیگیری میکنیم. 88-82-301 پل ارتباطی شما با صدای شهر رادیو تهرانه.
آقا صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر. ممنون.
تو بزرگراه دیدی وقتی همه توی یه لاینن ردیف وایسادن میخوان خروجی رو برن یا میخوان برن وارد تونل بشن، یکی از اون لاین میاد و از اون لاین دوم میاد هر ترافیک رسید میره تو خروجی یا میره تو تونل. چه آدم زرنگیه؟
اینا زرنگ نیستن، اینا فرهنگ ندارن. اینا برمیگره به فرهنگ ترافیک. کسی که فرهنگ نداره، زمان و وقت به قول خودش وقت نداره، زودتر از بقیه باید به کارش برسه، این آدم ها آدم های بیفرنگی هم.
بقیه هم کار دارن که تو نوبت بایدن به ترتیب خارج بشن از بزرگراه دیگه.
خب اون آدم برای همین بشید بیفرنگ دیگه. کار خودش کار خودش، وقت خودش هم مال خودش، ولی واسه بقیه مردم هیچ ارزشی قائل نیست. برای همینه که همچین مواردی میشه.
خب یه مدت دیدیم پلیس وای میذاشت سر جناقیا، مانع فیزیکی میذاشت، مانع ترافیکی میذاشت، نمیذاشت کسی از لاین دیگه بیاد وارد جناقی بشه. خوب بود مدت.
بله 100% جواب میده. بله
کم شده
به خاطر اینکه با این وضعیت فرهنگ باید درست شه. فرهنگ نباشه هیچ چیزی درست شدنی نیست، چه لحاظ ترافیک که دست پلیس با تنبیه یا جریمه و هر موارد قانونی دیگه.
حالا اگه دوربین بذارن کسی که از لاین دیگه میان وارد، یهو وارد خروجی میشن، یهو وارد
الان واسه ورودی های تره ترافیک دوربین گذاشتن، ولی متاسفانه آدم های بیفرنگ میرن کاغذ میزنن شمارهشون رو تغییر میدن، میره به حساب یکی دیگه.
بعد اونم تاثیرگذار نیست، بعد فرهنگش درست
فرهنگ.
بشه.
همه چی برمیگره به فرهنگ. تا فرهنگ نباشه هیچی درست نمیشه.
درود بر شما، خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خب این صحبت شهروندمون بیراه هم نیست. فرهنگ که راجبش صحبت میکنن، حتی روانشناسا هم معتقدن که خیلی از خصلت‌های رفتاری و در واقع شرایط روانی راننده ها از طریق مدل رانندگیشون مشخص میشه. این دفعه اگر یه وقت خدای نکرده خواستین تخلف کنید، اینو در نظر داشته باشین که باقی شهروندان به شرایط روحی روانی شما پی میبرن.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
نخستین ایستگاه اتوبوس‌های تندرو با معماری ایرانی اسلامی در بزرگراه بسط تهران در واقع به بهره برداری رسیده. در بخش بعد بیشتر در موردش میگم. تا اون موقع
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری.
برخورد شهرداری با تخلف همه ساخت و سازهای غیر مجاز در پایتخت.
روند سعودی ابتلا به کرونا و افزایش شهرهای قرمز و نارنجی در کشور.
و برپای جشنواره بومی، روستایی، عشایری و گردشگری در روستای قلعه نو جامکاران شهرستان پیشوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، خانم صاحب جمع و من اقبالی، اخبار صبحگاهی رادیو تهران را به آگاهی می‌رسانیم.
امروز آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است و این مهلت تمدید نمی شود. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده به علت مصادف شدن 31 تیر پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی با روز جمعه، مودیان مالیاتی امروز شنبه اول مرداد هم برای ارائه اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند. فعالان اقتصادی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی